بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر همه بینندگان عزیز و با صفای برنامه یاد خدا و جناب عالی و همکاران ارجمند. برای همه عزیزان هم از خدای متعال یاد خودش رو تمنا میکنیم که روزی هممون بکنه انشالله و نصیبمون بیشتر بشه و شاید هم مناسب باشه در آغاز جلسه امشب عرض ارادتی بکنیم به این شیخ مظلوم شهید در عربستان که نشانه جدیدی از صفاکی این رژیم بیکفایت و ظالم و ستمگر هست که بر فهرست اون مجموعه ظلم ها و جنایت ها و بی کفایتی ها و بی سیاستی ها باید همین واقعه اخیر رو هم افسود که این شیخ مؤمن مظلوم شهید به تعبیر رهبر عزیز و عالی قدرمون شیخ نمر باقرن نمر رو به شهادت رسوندن و دل هم دوستداران اهل بیت رو غمگین کردن، هم مجموعه مسلمانان آزاده جهان از شنیدن این خبر متأثر شدن و همطور که باز در تعابیر رهبر عزیز و عالی قدر اون بود امروز بالاخره این دست انتقام الهی به زودی دامنشون رو خواهد گرفت و به سزای این جنایاتشون خواهد رساند. البته به نظر هم میرسه که بالاخره نمادها و نشانهای سقوطه وقتی که یک رژیمی ریشه های مشروعیت و مقبولیت درش خشک میشه و چیزی نداره، حرفی برای گفتن نداره، برای حفظ خودش بالاخره یک چنین رفتارهایی از قبیل حذف بالاخره رقیب یا خوبان یا مخالفین و امثال اینها رو در دستور کار قرار میده که به هر حال امیدواریم خداوند تبارک و تعالی انتقام خون این شیخ شهید و عالی قدر و همه مظلومینی رو که در فجایع گوناگون چه در یمن چه در بحرین به وسیله این رژیم در حال خلاصه زجر و شهادت و اینها هستند، انشاءالله انتقام خون همشون رو بگیره و خداوند تبارک و تعالی رو به حق اولیاش قسم میدیم به این بزرگوار و همه شهدای راه خدا از جانب همه ما پاداش خیر کرامت کنه و بر درجاتشون بیفزاد انشاءالله.
الهی آمین. میخوام اجازه بگیرم و دعا کنم که این بار آخری باشه که ما از خونخاری این رژیم قاصب آل سعود داریم صحبت میکنیم و واقعا باز هم غصه‌دار هستیم و غمدار هستیم. روزی باید برای فجایع یمن، روزی برای فجایع بحرین، روزی برای فاجعه منا و این روزها هم برای از دست دادن این مجاهد شیعی علامه باقر النمر خیلی سخته. امیدواریم دفعه بعدی که در یاد خدا راجع به آل سعود صحبت میکنیم از اضمحلالشون و از بین رفتنشون به مردم خوبمون مژده بدیم و انشالله که حرمین شریفین به دست اهالی اهل بیفته و خادمینی اهل پیدا کنه. ما خدمت حاج آقای حاج علی اکبری عزیز وقتی میرسیم میدونیم که مهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. سومین سالی است که این توفیق رو خدا بر ما ارزانی داشته و یک شنبه شبها محضر شریفشون هستیم. از حق الله برای ما فرمودند، از حق خودمون فرمودند، از حق اعضا خیلی مفصل و خوب برای ما فرمودند و از حق افعال هم فرمودن. قبل از این که وارد فصل چهارم بشیم من میخوام دو تا خواهش و تمنا از شما داشته باشم. اول این که اگر صلاح میدونید توی این جلسه یه مقداری به جمع‌بندی آنچه که تا امروز در یاد خدا راجبش صحبت کردیم بپردازیم و باز قبل از اون هم خواهش دیگری که یکی از بیننده ها همین الان پیامک دادن، این پیام رو دفعات پیش هم داشتیم، شما آخرین موضوعی که بهش پرداختید موضوع تکلف و تکلیف و تصنع بود. خیلی نکات ارزشمند خوب و مبتلا بهی رو در زندگی امروز ما برامون برمغان آوردید. یه بیننده عزیزی که الان هم پیام دادن آقای حسین زاده فرمودن فرمودن که ما سطح سوادمون خیلی پایینه، دوست داریم از تکلف برای ما شده ولو به جمله ای ساده تر بفرمایند که بتونیم تو زندگیمون از این نسخه شفابخش امام سجاد علیه السلام استفاده بکنیم.
ممنونم. در ارتباط با آخرین صحبتمون، همجور که فرمودید که موضوع تکلف بود، خلاصه سخن این شد که گفتیم ما یک بخش داریم که تکلیف بر اساس خرد و بر اساس شرع و وظیفه است، واجبه انجام بدیم، از قبیل مثلا فرض بفرمایید که واجبات عقلیمون مثل غذا خوردن و مثل خوابید استراحت کردن و داشتن شغل و فعالیت و جریان عادی زندگی، عرض به خدمتتون ازدواج و امثال اینها. یه بخشی هم داریم تکالیف شرعی هم مثل نماز، روزه، چه میدونم حج، زکات، امر به معروف و امثال اینها. خب اینا تکلیفن. زندگی ماها به اعتبار مقام انسانیمون در برگیرنده فهرستی از این تکالیف هست که امور عقلانی، شرعی، خدایی هستند و در این بخش عرض کردیم خداوند متعال و مهربان ولو تکالیفی رو برای ما معین کرده، ولی اونا رو در آسانی، در یسر برای ما قرار داده و اساسا خدای متعال و مهربان برای ما دشواری و سختی نخواسته. کارهایی که مثلا تکلیفی باشه که ما نتونیم انجام بدیم یا در انجامش بخوایم به مشقت خیلی زیاد بیفتیم، به سختی های غیر قابل تحمل و امثال اینها. حالا اگر یک کسی همین فرایند انجام تکالیف عقلی و شرعی رو با دست خودش برای خودش دشوار کنه، یعنی چیزایی بایدها و نبایدهایی از خودش اضافه کنه، اینو میشه تکلف، یعنی یک مشقت‌های اضافی و نابخردانه و غیر اصولی. حالا شما تصور بفرمایید این در بخش جایی بود که مثلا ما تکلیف داریم، حالا اگر بریم سراغ اون جاهایی که نه ما تکلیفی هم نداریم، یعنی یک بخش وسیعی هست اسمش هست منطقه الفراغ که خداوند تبارک و تعالی اینجا در اختیار خود ما گذاشته، اونجا هم انسان بیاد برای خودش یک سلسله بایدها و نبایدها و واجبات و محرمات غیر شرعی و غیر عقلی درست کنه، این میشد تکلف. که بعد ما وارد مثال ها شدیم، خاطرتونه دیگه، فهرستش رو در بخش های مختلف زندگی عرض کردیم و هم ریشه هاش و هم آثار بسیار خطرناکی که در زندگی داره اینا رو شمردیم و آرزو کردیم که یک حرکت جمعی همه ما داشته باشیم برای برطرف کردن این زیادی های مزاحم توی زندگی که روابط رو خراب میکنه، اخلاق رو خراب میکنه، از به محضرتون زندگی ها رو آسیب میزنه، انسان رو وارد چرخه ای از گناهان و معصیت های بزرگ و کوچک میکنه. برحال این هم پیامی بود که ما از امام سجاد علیه السلام در ذیل این حق قربانی دریافت کردیم و یه چند جلسه ای درباره صحبت شد. این خلاصه ای از اون مسئله و واقعا هم در سبک زندگی دینی اقتدای به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیاء خدا، داشتن یک زندگی روان بدون تکلف، بدون تحمیل های غیر منطقی به خیشتن و بدون تحمیل های غیر صحیح به دیگران، زندگی روان، شیرین، با تراوت که درش تکلیف گرایی هست اما تکلف گریزی هم هست و تکلف ستیزی، بلکه انسان مبارزه کنه با تکلف ها باشه تا هم خودش انشاءالله زندگی شیرین باشه، هم دیگران از بودن با او احساس خوبی داشته باشن. مثال هاش دیگه خیلی زیاده. مثلا یادتون هست گفتیم مثلا یک پدر یا مادر متکلف چقدر فرزندشون رو و فرزندانشون رو و منصوبینشون رو، فضای داخل خونه رو به رنج و زحمت میندازن. توی یک برگزاری یک مثلا مهمانی به عنوان مثال، وقتی شما وارد فضای تکلف میشید و یک سلسله بالاخره شرایط سخت برای خودتون تنظیم کنید یا اساسا نمیتونید برگزار بکنید یا اگر برگزار کردید براتون تلخ و پر آسیب خواهد بود و دیگران را هم به رنج میندازه که در خط تماس شما هستن. همین مسئله وقتی میره تو ازدواج، ازدواج رو که باید یک امر شیرین و الهی باشه، تبدیل میکنه به یک امر شیطانی و تلخ، به درد سر میندازه، به چالش میندازه. حالا باید نمونم لباس آنچنانی، باید جهیزیه آنچنانی، باید مهریه آنچنانی، در مورد مثلا اون دامادی که مراجعه کرده شغل آنچنانی، یعنی یک ابتلاعات اینچنینی که جامعه ما ذیل این عنوان تکلف بهش مبتلا هست،
قفل و بندهایی که خودمون اضافه بر زندگیمون بار کردیم.
بله،
و حرکت رو سخت و گاهی ناممکن.
بله بله. وقت مثال هاشو تو همه بخش های زندگی من یادتون همه رو فهرست کردم،
کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ سلی رحم،
بله، عوارضی رو که میتونه داشته باشه و دوستی هایی رو که به هم میزنه، دشمنی هایی رو که به وجود میاره، حسادت هایی رو که برمی انگیزه، خیلی عوارض خطرناکی داره که نیاز داره به یک هوشیاری جمعی و تصمیم های جدی، چون یه جاهاش هم از تکلف ها محصول فشارهای اجتماعیه، فشارهای گفتمانیه. مثلا ببینید وقتی گفتمان تبرج، تجملگرایی و رفتن سراغ زرق و برقهای اضافی وقتی توی جامعه راه میفته، خود به خود یه عده رو با خودش میبره. اینجور فشارها هم هست که بعدم طرف میگید آخه چرا این کارو میکنید، میگه اگه من این کارو نکنم مثلا آبروم در معرض خطره، یا احیانا شأن من آسیب میبینه. یه بخشایش محصول این فشارهای اجتماعی و انحرافی است که در فرهنگ عمومی پیش میاد. اصلاحش هم نیاز به تصمیم جمعی داره، یعنی همه به اتفاق هم تصمیم بگیریم. البته هر کسی باید عمل بکنه، منتها وقتی یک موج تکلف زدائی در زندگی ما راه بیفته بر اساس سیره پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، کار ما رو خیلی آسان میکنه. ما جلسه پیش داشتیم میرفتیم سراغ این که گوشه هایی از سیره نورانی پیامبر عزیزمون رو هم بگیم که وقتمون تمام شد. مثلا پیامبر عزیزمون در لباس پوشیدن، در غذا خوردن، در نشست و برخاست، در دوستی ها، ارتباطات، در رفتارهای داخل خونه، توی رفتارهای مدیریتیشون، واقعا یکی از شاخصهای برجسته زندگی پیامبر عزیز ما و همه اولیاء خدا دوری از تکلف بود. جالب بود، میگفتن که خب حضرت هر جا که وارد میشدن تو هر جلسه، هر جا که جا بود همونجا میشستن. این که حتما من باید برم فلان جای جلسه با اون کیفیت خاص بنشینم، این اصلا توی دستور کار حضرت نبود و تو این بخش اینقدر سهل گرفته بودن که کسی از بیرون میومد نمیشناخت، اصحاب خواهش کردن، گفتن آقا میشه شما مثلا روی این سکوی خاصی مثلا جایی بشینید که اگر کسی از بیرون اومد شما رو بشناسه؟ حضرت پذیرفتن. یا تو مثلا سبک غذا خوردن، اینکه واجب کنن بر اهل بیتشون، بر خانواده، که مثلا باید فلان نوع غذا باشه، نه، در روایت داره که هر چیزی رو که می آوردن منزل مثلا می آوردن، حضرت مواجهه بسیار خوبی داشتن و با اشتها با اون غذا روبرو می شدن، ایراد بگیرن، دستور بدن، نمیدونم به زحمت بندازن اهل خونه رو، نه، تو کارهای خونه کمک بکنن. حالا من چون مثلا شخص اوله عالم مثلا خلقتم یا شخص اول مثلا دنیای اسلامم، مملکتم، تشریفات درست کنم، نه اصلا این حرفا رو نداشتن. راجع به مرکبشون که مثالی زدم هفته پیش، اونم جالب بود. تو هر بخشی نگاه میکنید میبینید، یا مثلا تو جلسات با هم میشستن با اصحاب، داره یزحکو به ما یزحکونم من، یتعجبو به ما یتعجبونم من، چقدر شیرین و صمیمی و راحت بودن با دوستان و اصحابشون، با اونا میگفتن، با اونا میخندیدن، با اونا تعجب میکردن. یعنی اینجور نبود که برای خودشون یک خطکشی خاصی، یک حریم گذاری های عجیب غریبی درست بکنن، جز اونجایی که وظایف الهی بود و تکلیف خدایی بود. شما هر جا که حضرت رو میبینید تو فضای زندگیشون، با یک شخصیت فوق‌العاده شیرین، جذاب، نرم، منعطف، فوق‌العاده منعطف تو معاشرت‌ها، توی دوستی‌ها، تو خانواده، با چنین کسی روبرو هستیم. مرتب هی دستور بده باید اینطور باشه، نباید اینطور باشه، و دائم بخواد به این و اون سخت بگیره، دستور بده، نه اصلا این چیزها رو مشاهده نمی کنید. و این فهمو و ما انا من المتکلفین، و خاطرتون هم هست که فرمودن من و همه خوبان و امتم از آدم های متکلف، از تکلف اعلام براءت میکنیم و همه انبیا. امیدواریم انشالله خدای متعال یک چنین زندگی با تراوت و شیرینی رو روزیمون کنه
انشالله.
انشالله و رحمه.
خیلی ممنونم.
مثالهاش خیلی زیاده آقای صیحفی. این اگر یه وقتی شما حالا باز لازم شد هی بخواید تطبیق بدید، میبینید که دائما مانع خیره این موضوع تکلف. یعنی تو هر جا که وارد میشه پشت سرش آسیب و امثال اینها داریم. این خواهش من از بینندگان عزیزمون این بود که محبت بکنن، این مسئله رو در دستور کارشون قرار بدن. اولا هر کسی خودش رو بررسی بکنه، بعد خانوادش رو نگاه بکنه، بعد محیط کارش رو نگاه بکنه و واقعا سعی کنه بیان کنه، آشکار سازی بکنه، مخصوصا با روش، با عمل بتونه با این بالاخره تکلف های موجود مواجه بشه و انشالله یک خدای متعالی زندگی بی تکلفی رو روزی هممون بکنه انشالله. رحم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. چه گذشت در آنچه که از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام از شما یاد گرفتیم. از حق خدا شروع کردید، حق خودمون رو همینطور آمدیم حق اعضا و حق افعال.
ممنونم. بله، به نظرم این مقطع خوبیه برای یک نگاه به مسیر طی شده، چون خیلی از عزیزانمون علل قاعده بعضی از بخشای بحثای گذشته رو در جریان نبودن یا نشنیدن، براشون امکان پیگیری برنامه نبوده. مناسبه که ما یک مراجعه به این فصول قبلی داشته باشیم. الان در واقع ما سه فصل رو مباحثه کردیم در این جلسه و همونجور که به خوبی اشاره فرمودید آغاز فصل چهارم از رساله حقوق هستیم. البته این کلمه فصل و اینها رو ما داریم اینجوری میگیم، یعنی طبعا تو ترتیب رساله کلمه فصل نیست، ولی خب ما از نظر تنظیم درسی میتونیم اینجوری موضوع رو مطرح بکنیم. ببینید واقعا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، همطور که عزیزان ما توی این مدت آشنا شدن، در برگیرنده خطوط اصلی سبک زندگی اسلامی است و فشرده و جمع‌بندی آیات قرآن کریم و سیره پیامبر و کلمات اولیاء خداست در موضوعات مطرح شده. از منظر حقوق امام علیه السلام وارد شدن و همطور که عزیزان ما خاطر نورانیشون هست، ابتدا حضرت یه فهرست کامل از این 50 حق رو ارائه فرمودن، یه فهرست کامل رو، بعد شروع کردن یکی یکی درباره اونها صحبت کردن. با حق خداوند شروع شد رساله نورانی. من از شما اجازه میخوام که طبق همین ترتیبی که فرمودید
عرض کرد،
ما تقریبا عناوین رو یک به یک یادآوری بکنیم، در ارتباط با هر کدوم من یک نکته هایی رو عرض میکنم تا فهرستی از مسیر طی شده مطرح بشه، انشالله آماده بشیم برای ورود به فصل جدید بحث ها به عنایت پروردگار انشالله. خب حق اولی که مطرح شد حق الله بود، این در واقع همون فصل اوله، ولی جالب اینه که این فصل اول خیلی کوتاهه، مثلا مجموعا 3 خط بیشتر نیست، ولی 3 خطیه که مادر و پایه و اساس همه حقوق دیگه است و سایه میندازه رو همه حقوق در بخش‌های مختلف. حضرت فرمودن حق خداوند اینه که او رو بپرستی، به شرک نورزی، شریک براش نیاری. اگر کسی بتونه بندگی خالصانه‌ای به درگاه خدای متعال داشته باشه، خداوند بر خودش فرض کرده که امر دنیا و آخرت او رو کفایت بکنه. این شد حق الله و اون عنوان اصلی. ورد امام علیه السلام فرمودن سایر حقوق از این حق ناشی میشه. این اصل همه حقوق و سایر حقوق، چه در بخشای شخصی چه اجتماعی، همش به همین حق برمیگرده. به ما حضرت در واقع یادآوری میکنن که همه حقوق حق الله هم هست. ولو حق الناس باشه، ولو حق شما برخیشتن باشه، حق اعضا و جوارح باشه، همش حق خداست،
چون مالک همه چی.
بله، مالکش خداست و در حوزه خلاصه فرمان روایی حضرت حق آفریننده اوست، ولی اوست. خب این پس میشه حق اول. فصل دوم حق نفسه که فرمودن و اما حق نفسه که علیک. از اینجا شروع میشه درباره حق هر کسی بر خودش. حق و نفسه که علیک، یعنی حق تو بر خودت. اینجا فرمودن حقی که نفس شما بر عهده شما داره، جان شما و وجود شما بر شما داره، اینه که تمام امکاناتی رو که در نفس شما هست، ظاهری باطنی، همه این امکانات رو بیارید در مسیر طاعت خدای متعال قرار بدید. اینم حق نفس شماست. این هم شد پس نکته دوم و فصل دوم. فانتستوفیها فی طاعت الله، همین یک کلمه،
مصرفش کنید برای طاعت خدا،
بیارید در راه طاعت خدای متعال. اگر این انجام شد، حق نفس ما ادا شده و الا ما اینجا بالاخره حق خودمون رو زیر پا گذاشتیم. خب از اینجا امام علیه السلام یک بیان بسیار زیبایی رو آغاز میکنن با اون اینکه نفس انسان برداشتش و ارائهش به وسیله هفت بالاخره سبب انجام میشه که بهشون گفته میشه اعضا و جوارح ما، یعنی چه دریافتهاش، چه پرداختهاش، چه وارداتش، چه صادراتش. مجموعه اتفاقاتی که در ارتباط با هر کسی از ما رخ میده در واقع به وسیله اعضا و جوارح ماست. به این ترتیب امام علیه السلام این حق نفس رو که اینجا فرمودند همش رو به طاعت خدا بیاری، در هفت عنوان رهگیری میکنه و توضیح میدن و از زبان هم شروع میکنه. فرمودن حق نفس اینه که همه رو به نفست رو به طاعت خدای متعال بیاری، بنابراین حق زبانت رو ادا کنی، حق گوش رو ادا کنی، حق
چشم رو،
چشم و دست و پا و دیگه تا آخر.
بچه جالب که زبان اولیست.
زبان اوله. خب با این بالاخره مقدمه، امام علیه السلام شروع میکنن به تفصیل راجع به هر کدوم از اعضا و جواره حق اونها رو توضیح میدن، باز با واژه های کوتاه ولی مضامینی عالی و فوق‌العاده دقیق و سازنده. در مورد زبان و اما حق اللسان، فرمودن حق زبان تو بر عهده تو اینه که او رو گرامی تر از این بدونی که کلمات نامناسب و دشنام و امثال اینها به زبان جاری بشه، بلکه زبانت رو به خیر عادت بدی، ادبش کنی، فقط به اندازه نیاز صحبت کنی، از زیاده گویی ها پرهیز کنی و یادت باشه که زبان تو نشانه خرد توست، نشانه شخصیت توست. بنابراین با زبانت به عنوان نماد و نشانه شخصیت و زینت شخصیتت مواجه بشی. این میشه حق زبان که حق اول از جواره. بعد فرمودن، البته جالبه که اینم به خاطر نورانی عزیزانمون هست، بعد حضرت میفرمودن که ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
اینجا کلمه هر حقی یک بار مدد
میگیره. این یادآوریه که یعنی کار آسان نیست، باید از خدای متعال نیرو بگیری، کمک بگیری که بتونی حق نفست رو ادا کنی در محور زبان، با تأکید، یعنی حق زبانمون رو ما ادا کنیم. یاد عزیزانمون هست که ما مثلا وقتی میخواستیم راجع به زبان صحبت کنیم، همجوری مراجعه هم میکردیم، میگفتیم هر کدوم از اعضا و جوارح ما در اون مثلا سپهر نفس ما یک آیه از آیات بزرگ خدا و یک نعمت از نعمت‌های بسیار بزرگ خداست برای ما. اینجوری هم نگاه می‌کردیم، یادتونه دیگه، به هر موضوعی از این از اوجواره این نگاه رو هم داشتیم. دوم فرمودن حق گوشه یا حق شنیدن، و اما حق سمع که بیشتر ما همین حق شنیدن معنا می‌کردیم، حالا چه بگیم گوش چه بگیم شنیدن. درباره شنیدن حضرت فرمودن حقش اینه که تنها و تنها و تنها این گوشت رو کنار صدایی و زبانی قرار بدی که کرامت تو و بزرگواری و به تعبیری شخصیت تو رو حفظ بکنه. یعنی اینجوری نباشه که این ظرفیت ممتاز رو در اختیار هر سخنی قرار بدی و هر صدایی قرار بدی، فقط فوحت کریمه که از طریق او خیری وارد شخصیت تو بشه
از این دروازه
قلب. از این دروازه. و جالبه که یا مثلا نتیجهش این باشه که در تو یک اخلاق کریمانه‌ای شکل بگیره بر اثر اون گفتاری که میشنوی. اینجا حضرت فرمودن یادت باشه که فإنه باب الکلام الی القلب، این دروازه قلب توست. حالا ببین این در رو به روی چه کسی باز میکنی. باز هم فرمودن ولا قوت الا بالله. این هم درباره گوش و شنیدن. سوم فرمودن و اما حق و بصرک، درباره
حق
چشم و دیدن. فرمودن حق چشم تو اینه که از هر چیزی که برای تو حلال نیست نگاه به او چشم بپوشونی و گرامی بداری چشمت رو، مگر در دیدن اون جایی که برای تو عبرتی رو همراه داره یا بصیرتی رو و آگاهی رو برای تو، دانشی رو برای تو به ارمغان میاره. چون اینجا هم حضرت فرمودن فإن البصر باب الاعتبار، یعنی اساسا راه آموختن و تجربه و امثال اینها باز دیدن. این هم شد حق چشم که سوم در اون فهرست حق نفسه. چهارم فرمودن و اما حق رجلیک. حالا جالبه، ما درباره چشم یادم هست یه مقدار مفصلم صحبت کردیم، خیلی کاراییش فوق‌العاده است.
فیزیک چشم هم پرداختیم، بحث علمی مفصل.
و در ساختن ما، در سوختن شخصیت انسان و در ساختنش، نگاه، حتی نگاه‌های کوتاه چه اثری داره و چه عجایبی رو داشت، اون رو مباحثه کردیم.
نگاه اعتباری، نگاه زهراگینه به تیر شیطان.
آفرین. به تفصیل یادتونه همه نگاه به محبت، نگاه آمیخته با مهر، نگاه آمیخته با احترام
و عبادت،
همین رو صحبت کردیم. چهارم فرمودن و اما حق رجلیک، حق دو پای تو. خب اینم مرکبه، از اتران خب این مرکب شماست. فان لا تمشیه به ما الا ما لا یحل لک، که به هیچ وجه با این دو پا نری به اون جایی که خدای متعال نمیپسنده و برای تو حلال نکرده، بلکه با این پا دائما رفت آمد کنی به اونجایی که راه دینه، راه خیره و راه سعادت توست. ولا قوت الا بالله. معلوم شد پس پاهای ما هم درسته که ما رو حمل میکنن، این تعبیر رو حضرت دارن، فرمودن او به اصطلاح حامل شماست، حاملتک و سالکتون بک. خب این که داره این خدمت رو به شما میکنه، در مقابل بر عهده شما حقم داره. حق این پاها اینه که جز به راه طاعت نرید و جز در مسیر طاعت قدم بر ندارید. پنجم، و اما حق یدک، اما حق دست تو. خب ما یادتون هست گفتیم در واقع عمده خدمات ما به وسیله دست برای ما امکان پذیر میشه و انجام میشه، و چقدر خوب خدای متعال خلق کرده این دو دست رو برای هر کسی. بعد فرمود حق دستای تو اینه که فعلا تبسطها الى مالا یحل لک، باز به همین دردی مراقب باشید که دست شما به حرام
آلوده،
به اون چه که خدای متعال نمیپسنده گشوده نشه. و سعی کنید دستتون گشوده باشه به خیر، به برکت، به محبت و به فراهم کردن ثواب. این هم در ارتباط با حق دست. اونگاه امام علیه السلام حق شکم رو مطرح فرمودن، و اما حق و بطنک در اون فهرست اعضا و جواره. خب خاطرتون هست که بحث بسیار مهم و مفصلی مطرح شد در ارتباط با حق شکم، بحث تغذیه، تغذیه حلال، تغذیه سالم، نقشی که در سعادت ما و دنیای ما و آخرت ما و نسل ما مسئله تغذیه و حق شکم داره. اینجا بود که حضرت روی مسئله حلال خاری تأکید فوق‌العاده‌ای داشتن، و تأکید خاصی هم حضرت می‌فرمودن روی اندازه نگه داشتن، که حالا نوبت حلال هم که شد، نگه داشتن اندازه که انسان بهره خودش رو از انواع و اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها به اندازه قرار بده که او رو به سلامت بداره و توش و توان او رو برای
تأمین کنه،
انجام طاعت الهی تأمین بکنه. و چقدر راجع به شکمبارگی و به اصطلاح شادخاری و زیادخاری و امثال اینها تذکرات جدی مطرح فرموده. و اما هفتم که
شهوت،
پایانی بود، حق شهوت و غریزه بود، که این بحث هم باز به مناسبت حساسیت فوق‌العاده‌ای که داره به لحاظ بالاخره تربیتی اجتماعی و مخصوصا در شرایط روزگار ما، یادتونه بهش مفصل پرداختیم به جوانب گوناگونش، مخصوصا تو اون فرایندهای تربیتی یادم هست تقریبا تفصیلی مباحثه شد. اینجا هم امام علیه السلام فرمودن حق غریزه شما این هست که او رو باز از اونچه که خدای متعال نمیپسنده حفظ بکنید. نکته کلیدیش این بود که فرمودن اگر بخواید در ارتباط با غریزه، بهداشت غریزه و سلامت غریزه جنسی رعایت بشه و درست در اون مسیر صحیح خودش استفاده بشه، بزرگترین کمک به شما چشم پوشیه. یعنی اگر کسی مراعات بکنه چشمش رو از دیدن صحنه های حرام و صحنه های تحریک کننده حفظ کنه، حضرت فرمودن من اعون الاعوان، این خیلی کمک میکنه به شما که بتونید بهداشت و سلامت غریزه رو حفظ بکنید. و نکته بعدی هم یادتون باشه مسئله فراوان یاد مرگ کردن.
همون
یاد مرگ فراوان باعث میشه که انسان بتونه مدیریت کنه غریزه جنسی رو، که غریزه بسیار جدی و سنگینی هم محسوب میشه. و بالله الاسمت و تأیید، فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله، که اینجا یادتون باشه موضوع ازدواج، ازدواج به هنگام و امثال اینها رو هم در تأمین سلامت و بهداشت غریزه مطرح کردیم. خب ببینید اینجا پس اینجوری شد، حق نفس، این در واقع مملکت نفس ما داره هفت اقلیم، هفت به اصطلاح استان این به اصطلاح کشور، که این هفت، همین هفت عضو اعضا و جواره هستند که خدای متعال در اختیار ما گذاشته، هر کدام اینها رو ما باید طبق قواعد الهی و بر اساس طاعت و بندگی برنامه ریزی کنیم و اداره کنیم تا خوشبختی ما تأمین بشه. از اینجا وارد میشیم به فصل سوم،
حق افعال.
بله، پس شد حق خداوند، حق الله، حق الله الاکبر. دو، حق نفس با زیر مجموعش که هفت بالاخره عضو بدن ماست، اینها رو فهرست کردیم و حق هر کدام رو تبیین کردیم. اما فصل سوم فرمودن ثم حقوق الافعال، حق افعال. در حق افعال ما مواجه شدیم با عناوین بسیار جذابی که امام علیه السلام اینها رو انتخاب کرده، اورده در فهرست حقوق قرار داده و نشان میده این موارد از افعال به خاطر اینکه جنبه خدایی و تکلیفی دارن تو زندگی ما، تکلیف‌های خدایی برای ما منسوب میشن، ضمناً بر عهده ما حقم دارن. از این منظر ما تا حالا نگاه نکرده بودیم. حضرت این باب رو برای ما باز کردن، فرمودن اما ثم حقوق الافعال با نماز شروع کردن، که عزیزای ما خاطرشون هست نماز، روزه،
صدقه،
حج، قربانی، که قربانی هم در ضمن حج منطقه به صورت برجسته مطرح شده.
یکی از برکات قربانی هم تکلف و تکلیف،
تکلف و تکلیف. و باز یادتون هست که ما وقتی راجع به حقوق افعال صحبت میکردیم، مثلا داشتیم راجع به حق روزه که رسیدیم، خود به خود رسیده بودیم به ماه رمزان. مبارک رمضان. یا حق حج رو که داشتیم صحبت میکردیم به ذی‌حجه بود، و قربانی رو صحبت میکردیم به منا و ماجرای منا و اینها هم
متصل.
خود به خود یه تنظیم جالبی شده بود. خب در بخش حق نماز، باز من به همین طریق از هر کدوم یک نکته خیلی کوتاه رو عرض میکنم. فهمیدن حق نماز اینه که بدونی که نماز میهمانی خداوند تبارک و تعالی است و تو در نماز در پیشگاه حضرت حق قرار میگیری. اگر همین مسئله رو درک بکنی و باور کنی که نماز ضیافت خداست، روی آوردن به درگاه خداست، گفتگوی با حضرت حقه، اون وقت تمام آداب مربوط به نماز ظاهری و باطنی برای تو رعایتش امکان پذیر میشه. یعنی قلبت پر از خوف و رجا میشه، سیمای شخصیتت حالت فروتنی و تواضع رو در نماز پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنی در نماز. همین که کافیه که باور کنیم که نماز رفتن به حضور حضرت حقه. خب این هم در باب نماز بود. ولا قوت الا بالله، که خدا انشالله روزیمون کنه بتونیم حق نماز رو انشالله ادا کنیم. اونگاه رفتن سراغ حق روزه، فهمدن و اما حق الصوم. حق روزه اینه که معلوم میشه باز روزه به عنوان یک عطیه الهی و هدیه الهی که راهیست به سوی خدای متعال بر عهده ما حق داره. حق روزه هم اینه که روزمون با کیفیت باشه. اولا بدونیم که روزه رو خدای متعال یک حجابی بین ما و آتش قرار داده که اعضا و جوارح ما رو از مبتلا شدن به گناه حفظ میکنه و صیانت میکنه. اونگاه حضرت علیه السلام روی روزه واقعی تأکید کردن که علاوه بر اینکه زبان ما روزه است، از خوردن و آشامیدن مراقبت میشه،
چشم و گوش و قلب،
زبان و چشم و گوش و قلب و همه از مبتلا شدن به انواع و اقسام گناهان حفاظت بشن. این هم شد حق روزه. و اما حق صدقه. درباره حق صدقه امام علیه السلام فرمودن و اما حق صدقه فان تعلم انها ذخرک عند ربک. خیلی جذاب این کلید واژه ها،
گنج توست،
گنج توست نزد خدای متعال. به خدا پسنداز شما نزد پروردگار متعال صدقه شماست. و ودیعه میگذارید. یادتونه این تعبیر چقدر جالب بود؟ اون چیزی رو که صدقه میدید نزد خدای متعال به امانت میگذارید تا اون وقتی که بهش نیازمندید حضرت حق او رو به شما برگردونه. و در این زمینه هم باز بیانات بسیار زیبایی داشتن راجع به صدقه آشکار، صدقه پنهانی. و یادتون باشه عنایت داشتن حضرت که صدقه‌ای که بیشتر مطلوبه صدقه پنهانی است، یعنی اونی که در کمال صدق با حفظ شخصیت
طرف
مقابل در راه خدای متعال داده میشه. یادتونم هست زمنان ما معنای گسترده هم برای صدقه داشتیم، خاطرتونه؟
که مسائل تربیتش هم دقت کنیم، یه موقع ایجاد تنبلی نکنه، ایجاد کار نکردن نکنه.
نه یه معنای یه جایی یادتونه که گفتیم صدقه یه معنای خاص داره یه معنای عام داره. و جالب بود که نقل کردیم از پیامبر عزیزمون که حضرت فرمودن کل معروفن صدقه، یعنی یه صدقه خاص داریم که عمدتا صدقه مالیه، اون که دربارش مفصل صحبت شد. گفتیم ضمناً یک عنوان عام هم داریم، یعنی هر خوبی هر معروفی رو فرمودن صدقه است.
اگر صلاح میدونید ما تا پایان برنامه هم فکر میکنم حدود 10 دقیقه زمان داریم
انشالله.
آیه 105 سوره مائده رو بشنویم، بیایم بخش پایانی که مرتبط هست با حج و قربانی، این دو حق اخیری که بهش پرداختیم انشالله از حضورتون استفاده کنیم. برمیگردیم خدمت شریف شما خواهیم بود. امشب شب خیلی مبارکی شد، در واقع آنچه گذشتی شد از یاد خدای یک شنبه ها از سال 92 تا کنون، از مرداد 92 تا الان که خدمت آقای حاج علی اکبری الحمدلله دوام کسب فیض داشتیم و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حق خدای متعال، حق الله رو بحث کردند، حق النفس رو فرمودند به انضمام اعضاء مختلف و حق افعال رو که از حق افعال امشب در آنچه که مرور کردیم نماز و روزه و صدقه رو فرمودند، حج و قربانی رو می‌فرمایید.
فرمودند و حق الحج، اما حق حج که باز یکی از اون افعالی است که باید حقش ادا بشه، اینه که باز بدونی که حج رفتن به ضیافت و میهمانی خدای متعال، فرار کردن از گناهان خیشتن به دامن لطف حضرت حق، و زمینه است برای قبول توبه شما و انجام واجبی که حضرت حق بر عهده شما قرار داده، که امیدواریم خدای متعال هم حج خلاص خانه خودش رو روزی ما بکنه انشالله. البته میگیم حج بی آل سعود رو
انشالله
روزی همه بکنه، و هم حج با کیفیتی که ما بتونیم با این احساس بریم و انشالله فیضمون رو ببریم. و اما اون بخش پایانی در حقوق افعال که پنجم بود، حق قربانیه. و اما حق الحد، یادتون باشه عرض کردیم جالبه که با این که قربانی یک بخشی از حجه، ولی اینجا جداگانه مطرح شده، مورد تأکید قرار گرفته.
شاید این جالب بودنش یه بخشش ما رو مورد قفلت قرار گرفتنش الان تو موضوعات مختلف، ما یکمی از موضوع قربانی فاصله داریم، شاید برای همین برامون جالبه.
یه برجسته سازی خاصی شده بود و اینجا هم حضرت عمدتاً بحثشون این بود که اینجا جای اراده خالصه، یعنی خالص خالص به عنوان پیشکش به ساحت مقدس پروردگار متعال، خلاصه خودت رو در معرض رحمت الهی قرار بدی به وسیله قربانی که پیشکش میکنی. البته ضمناً عرض کردیم قربانی در حج خب واجبه، اما به طور عمومی امر مستحبی است که باز در این باره هم صحبتایی داشتیم که بالاخره باعث حفظ، باعث برکت، نمونه هایش رو هم شبیه عقیقه و اینا درباره صحبت کرده بودیم. خب اینجا که رسیدیم امام سجاد علیه السلام با یه کلمه وعلم، این کلمه وعلم وارد یک مطلب تازه ای شدن. ذیل عنوان عمومی قربانی فرمودن اگر با اخلاص وارد این عرصه بشی، نخوای چشم مردم رو بخری و خودت رو نمایش بدی، اون وقت دیگه گرفتار تکلف نمیشی و گرفتار تصنع و خودنمایی و ارائه و ظاهر سازی نمیشی، بلکه فقط قصدت خدای متعاله. اینجا که رسیدن حضرتان وعلم، با این کلمه وعلم از دو مسئله پرده برداری کردن. نکته اول این بود که رسیدن به خدای متعال و مسیر بندگی آسانه و روانه و خدای متعال آسانی رو و یسر رو برای بندگانش خواسته، این نکته اولشه. و نکته دوم این که خدای متعال تکلف رو برای شما و تصنع رو نمیپسنده و این اخلاق ریاست طلبان و عرض به خدمتتون کسانی است که میخوان خودشون رو به دیگران غالب کنن، خودشون رو به دیگران تحمیل کنن، تدهقن، یادتون باشه از این عنوان استفاده کردن. فرمودن اون چیزی که به با خلقت شما هماهنگ خاکساری و فروتنی است، که با همون طاعت و بندگی حضرت حق میسازه، خاکساری و فروتنی است که با خلقت هم های. به این ترتیب حقوق افعال تمام میشه. خب همجور که ملاحظه فرمودید ما بنابراین فصل اول شد حق الله که مادر همه حقوقه، فصل دوم شد حق نفس با زیر مجموعش که اعضا هفت عضو اصلی است به تفصیل مطرح شد، اونگاه حقوق افعال مطرح شد شامل نماز و روزه و صدقه و حج و قربانی. به این ترتیب این سه فصل بحث ما در رساله حقوق تمام. آفرین. از اینجا وارد میشیم به یک فصل جدیدی که عنوانش وقت تمامه؟
وقت تمام شده.
بله. تو این فصل جدید ما میریم سراغ حقوقی که پای دیگران در بین هست،
که اونجا فصل که خیلی خطرناکه و خدا دیگه فرموده که
حساسه، بسیار
خودتون تصفیه،
اهمیتش خیلی زیاده. فقط این نکته رو به خاطر عزیزانمون یادآوری بکنم که این عنوان هم با حق پیشوایان آغاز میشه و مسئولین و کارگزاران
اونا هم ناس هستن و چه حق
از اینجا شروع میکنن و میرن.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. خیلی سریع دو تا از پیام هایی که مردم به 3720 امشب ما رو مرهون لطفشون کردن، ارسال کردن، بزرگواری کردن، عرض میکنم بزرگواری فرموده بود که آیا انتظار سلام داشتن از دیگران تکلفه؟ همین در حد
حتما
حتما تکلفه. عزیز دیگه فرموده بود آقای پرهیزکار از گوچان پیام دادن، گفتن که متن ساده ای از رساله حقوق امام سجاد ترجمه خوبی اگر امکان معرفی دارید بفرمایید.
والا از بین ترجمه ها ترجمه آقای شیروانی رو میپسندم، ترجمه
رو به شرح لمعه هم هستن. بله بله. و سوال و پیامک پایانی که عرض میکنم، عزیزی گفتونن از بیننده های دائمی یاد خدا هستم ضمن محبتشون، فرمودن فردا عمل جراحی دارن و از ما خواستند که از شما مردم خوب بخوایم براشون دعا کنید. یه دونه دعا بفرمایید. وقت
امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه بیماران ما شفا کرامت کنه
الهی،
و همه گذشتگان رو غریق دریای رحمتش
الهی. خیلی سپاسگزارم جواهر همراهیتون، خیلی ممنون و متشکرم.